أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، ایشون بعد از این که فرمودن مقتضای عمومات در وقف چیه، عدم جواز بیع وقف هستش، الان میخوان در صدد این مقام، در مقام بیان این مطلب بر بیان که اقوال در مخالفت با این قاعده چیست. چون تا اینجا یه قاعده تأسیس کردن در وقف و بیع وقف که اون این است که بیع الوقف لا یجوز به صورت کلی. حالا اقوال در مورد تخصیص این قاعده چی است؟ یعنی کسانی که این قاعده رو تخصیص دادن تو بعضی موارد، آمدن گفتن نه، بعضی جاها میشه وقف رو فروخت، در چه مواردی این اقوال رو قائل شدن؟ نه اقوال، چون ممکنه موارد استثنایی در نظر یک نفر با نظر شخص دیگری فرق بکنه. یک کسی یه موردی رو استثناء بکنه از بیع وقف و بگه بهش جایزه از من بیع وقف، اما دیگری نه، استثناء نکنه، بگه اینو من بهش جایز نمیدونم، مثل بقیه وقف است. لذا ما در صدد اقوالیم فعلا، نه در صدد نظر خود شیخ انصاری که بخواد تیتروار بگه که آقا مثلا این موارد رو من شیخ انصاری اینها رو بهشون مجاز میدونم از موقوفات. نه، بخواد بگه اقوال علما راجع به استثناء این قاعده کلیه چیست. علما مستثنیاتی، به عبارت دیگه مستثنیاتی که در کلمات علما گفته شده از عدم جواز به وقت، اون مواردی که استثناء کردن چیا هستش، کدوم ها رو گفتن، هر کی نظر خودشو داره، باید جداگونه بررسی بشه. میفرماد اذا عرفت ان مقتضی العمومات فی الوقف، وقتی شما دانستی که مقتضای وقوع عمومات در وقف عدم جواز البیع هست، این است که بیع جایز چی نیستش، فعلم ان الاصحابنا فی الخروج عن عموم المنع فی الجمله اقوالا، بس بدان که برای اصحاب ما، یعنی من میخوام اقوال امامیه رو بگم، کاری به اهل سنت و بقیه مسلمان ها ندارم، برای اصحاب ما در خروج از تحت این قاعده عامه‌ای که منع کرده بود از بیع وقف عن عموم المنع چی هستش، اونم فی الجمله به لحاظ بعض موارد، چون هیچ کسی قائل به جواز به وقت به صورت مطلق و در همه موارد که نشده، هر کی هم گفته تو بعض الموارد گفته، اون اقوال اصحاب ما چی هستش، متعدد اقوالن، برای اصحاب ما اقوال متعددی است. احدها، قول اول این است که بگیم آها مطلقاً بیع وقت جایز نیست، اصلا جایز نیست، تو هیچ موردی جایز چی نیستش. حتی حالا خواهیم گفت مواردی که دیگران استثناء کردن، حتی اگه ضرورت پیش بیاد، حتی اگر اختلاف بین ارشد، فساد بین موقوفان علیهم پیش بیاد، حتی اگر ارشد به خدمت شما موقوفه از انتفاع خارج بشه، یعنی الان به یه حالتی افتاده دیگه دیگه اصلا قابل انتفاع چی نیست، نه برای موقوفان علیهم و نه برای غیر اونها، اینجا ما زحمت دارید بفروشید، این معنای این قوله که یعنی میخواد بگه اساسا حتی فی بعض الموارد هم من استثناء نمی کنم، این قاعده رو یه قاعده کلیه 100% کلیست، هیچ اصلا نمیشه استثناء بشود. این یک قوله. احدها عدم الخروج عنه، این که ما بگیم از تحت این قاعده عامه من از بیع وقف خارج نمیشویم و استثناش نمیزنیم اصلا به هیچ وجه تو هیچ موردی، و هو ظاهر من کلام این قول، یعنی قول به عدم جواز خلاصه بیع وقف مطلقا، اون ظاهر است از کلام حلی. حلی یعنی کی؟ نه، چند بار گفتم، یعنی کی؟
علامه حلی.
نه، سرائر علامه دیگه، ابن ادریس حلیه. گفتیم هر موقع حلی رو به صورت مطلق بیارن این ابن ادریس رو میگه. علامه حلی رو وقتی میخوان با لقب بگنش میگن العلامه، قال العلامه، نمیگن قال الحلی، یا میگن العلامه یا میگن العلامه الحلی. هر جا دیدید حلی خالی گفتن، این ابن ادریسه. خودمون اینجا که حالا قرینه هم داره، میگه قالف حدیث عیسی قالف سرائر، که سرائر مال ابن ادریس حلیه. درست شد؟ این نکته یا نگاه بکنید توی فقه معمولا، نه فقط تو مکاسب، معمولا تو فقه وقتی از ابن ادریس حلی میخوان یاد بکنن به همین تعبیر مطلق هلی میگن، میگن هلی، این همون ابن ادریس چی؟ هلی. شما ببینید حوزه تطورات خیلی عجیب غریبی داشته، یعنی یک دوره‌ای بوده که هله که یکی از شهرهای عراق هستش اونجا مرکز حوزه بوده، بعدها مثلا نجف و فلان اینها شده، یه دوره بغداد بوده و کاظمین، یه دوره سامرا خیلی مرکزیت داشته در حوزه علمیه، یه دوره هله بوده، یعنی هلیایی که شما می‌بینید اینا حوزه هله رو داشتن و حوزه هله رو تعبیت می‌کردن، محقق هلی، علامه هلی، ابن ادریس هلی، خیلی هلی ما زیاد داریم توی علما که اینا اونجا مثلا متمرکز بودن و اهل هم اونجا بودن و اونجا هم ارشد خدمت شما کارشون انجام میدن. لذا این که حالا میبینید الان نجف و بعد قم و دوباره حالا الان ظاهرا قم دوباره داره تضعیف میشه میره سمت نجف، اینا این تطورات و حوزه است بالاخره تو شهرهای مختلف، این کار مشهد و نمیدونم جای مختلف بوده، اصفهان، خود اصفهان یه دوره‌ای بالاخره حوزه خیلی بزرگ آره حسابی داشته، شیراز همینطور، شیراز هم اینجوری بوده توی دوره ای، منتها دیگه اینا های بالا پایین شده دیگه. این هلی که اینجا میگه خلاصه ابن ادریس هلیه. چی گفته؟ قال فی السرائر، حیث قال در سرائرش بعد نقل کلام المفید قدس سره، بعد از اینکه کلام مرحوم شیخ مفید رو راجع به وقف نقل میکنه میفهمد والذی یقتضیه مذهبنا، اون چه مذهب ما امامیه و شیعه اقتضا میکنه چیست؟ انه بعد وقفهی و تقویزهی لا یجوز الرجوع فی، این است که بعد از وقف مال و قبض کردنش به اون موقوفون علیهم، چون میدونید شرط صحت وقف چیه؟ قبضه، لذا اون تقویز رو میاره، نمیگه فقط بعد وقف کردن، بعد وقف کردن هنوز وقف صحیح نیست، بعد قبض هم اتفاق بیفته. اگر شما وقف کردید و به دست اونها هم دادید لا یجوز الرجوع فی، دیگه نمیتونی از این وقفت برگردی بگی نه این ملک خودم باشه نمیخوام وقف کنم پشیمون شدم، دیگه نمیشه رجوع کرد. ولا تغییره، تغییرش هم نمیشه داد، یه موقع شما رجوع نمی کنی که بگی این برگرده به ملک من، اما مثلا اولا وقف کرده بودید برای اینکه طلاب از این استفاده کنن، حالا الان میخوای تغییرش بدی بگی نه برای اینکه مثلا فرض کن هر شبت فقرا از این استفاده بکنن، عنوانش عوض کنی، منفعتشون تسبیلی که کرده بودی جهت دهی مصرف منفعت رو تغییر بدی، میگه اون کارم نمیتونی بکنی، علا وجوهی و سبله، نمیتونی تغییر بدید وقف رو، ببخشید ان وجوهی و سبله، از اون وجوه و راههایی که برای انتفاع به اون وقف در همون اول شخص واقف قرار داده بود. پس اینا که جه، پس نه رجوع جایزه که کلن ابطال کنه وقفش رو، نه تغییر وقفش جایزه که تغییر بده وقفش رو و خصوصیاتش رو، ولا بیهی، بیش هم میگه جایز چی؟ نیست. بعد اینجا که میگه بیش جایز نیست، بیه وقف جایز نیستش، یه خلاصه توضیح میده، میگه سوا انکان بیهو عدر علیهم املا، چه این که فروشش برای این موقوفون علیهم فایدهش بیشتر باشه، نفعش بیشتر باشه تا نگهداری این وقف و انتفاع از خود وقف، یا نه فایدهش بیشتر نباشد در همون سطح یا کمتر از اون، فرق نمیکنه، حتی یعنی میخواد بگه اگه فایدهش هم بیشتره بازم حق فروشش رو چی؟ نداری. الان این زمین موقوفه بوده که کشاورزی توش بشه، الان گذشته نسلها، سالها گذشته، قرنها گذشته، این اومده تو بافت شهری قرار گرفته، این اگه کشاورزی بخواد ازش استفاده بشه چقدر تو سال منفعت میده، یه گندم مثلا میخواد بده، یه جو میخواد بده، دو سه تا محصول، چهار تا محصول مثلا بده، نهایتا درآمد این زمین مثلا میخواد حالا با کسر هزینه هایی که داشته از کارگر و بذر و نمیدونم سم و فلان اینا، نهایتا مثلا میخواد بشه 20 میلیون تومان مثلا، خب یا اجاره اگر بخواد بده به کسی خودش کار نکنه اجارهشو بگیره مثلا میخواد بشه 10 میلیون تومان، بیشتر که نمیشه که. خب اما الان افتاده تو بافت شهری، این زمین رو متری دارن عرض خدمت شما که 8 میلیون 10 میلیون میخرنش، یک هکتار زمینه، وقت اجارهش هم به همون نسبت چی میشه؟ اگه به صورت مسکونی این واگذار بشه که روش چیزی ساخته بشه اینا، خب این بیشتره درسته؟ اما میگه حق نداری، او گفته شرط کرده باید توی این زمین کشاورزی بشه، تو نمیتونی اونو تغییرش بدی، یعنی بیای بگی من کشاورزی نمیکنم، واگذار میکنم، اجاره میدم که ساختمون روش بسازن، هوایی مال خودشون، زمینی به من اجاره بدن، اجاره وقت زمین شهری به من بدن، نه زمین کشاورزی که اجاره چیز به حساب چی نمیاد، متری کلی خدا تومن ازشون اجاره بگیرم سالیانه ماهیانه. و نه حق داری بفروشی به یه مثلا عموسازی که او بیاد اونجا بسازه و مثلا چی بکنه و تو این پولشو حالا برداری بری جای دیگه مثلا تبدیلش بکنی یا هرچی. اساسا این همچه حقی نداری، ولو منفعتی که اگر بفروشی برای شما منفعتش چیه؟ عدر بیشتره. این عدر، لغت عدر یعنی اکثر و منفعتن، نه اکثر و اکثر و منفعتن. میگم فلان چیز عرشبت خدمت شما عدر هست برای شما، یعنی منفعتش برای شما چیه؟ بیشتر. فایدهش برای شما، عبائدش برای شما بیشتر هستش. میگه فرق نمی کنه، حتی اگه منفعتش هم بیشتر باشه بازم حق فروش نداره. و همچنین میگه سوا و سوا اون خرب الوقف، و همچنین مساویست، حق فروش نداری چه این وقف خراب شده باشد ولا زلزله آمده موقوفه خراب شده، ولا یوجد من یرائی، کسی هم نباشد که این رو یرائی، رعایرئی یعنی حفظ و یحفظ و راقب و یراقب، یک کسی باشد اینو مراقبتش کنه، محافظتش کنه، تعمیرش کنه، درستش کنه، بالاخره دوباره به خلاصه بهره‌وری برش گردونه. کسی نیست اینو به این حالت برش گردونه. به امارتن، به واسطه آباد کردنش و ساختنش، حالا من سلطانن و غیری، حالا این که میگیم یک کسی باشه این کارا رو بکنه، میخواد سلطان باشه که از طریق اداره اوقافش بیاد این کارا رو انجام بده، یا نه حالا هر کسی دیگه ای که بیاد این کار انجام بده، فرق نمیکنه. کسی نیست اینو خلاص درستش کنه و قابل استفاده اش، یا از استفاده شده خارج شده، خراب شده، کسی هم نیست. او یحصل، یا اینکه نه کسی هست که این رو آبادش کنه و درستش کنه، منتها دیگه به حیث لایجی نفعن، جوری شده که دیگه این فایده چی نداره. مثلا یعنی اگر کسی هم بدونه بسازه، میگن شایع شده اینجا رو گسله، هیچ دیگه نمیاد اینجا بشینه، نه موقوفون علیهم و نه غیر اونها که بخوان اجاره بگیرن. مثلا میگم
چیز دیگه، کاروان سرای مثلا، بله. که دیگه از استفاده افتاده،
آره، یا مثلا اینطوری، یعنی خراب که شده خیلی سالا گذشته، الان کسی هم بیاد ازش مثلا بسازتش، قابل استفاده چی نیست، به هیچ لا یجدی نفعا، به گونه ای که این هیچ نفعی به ما فایده نمیده، جدوای نفعی و فایده نفعی برای ما نخواهد داشت. املا، یا اینکه هیچ کدوم از اینا نباشه، یعنی خراب نشده، عرشبت خدمت شما که کاملا سالمه، قابل نفع هم هست، نفع هم میشه ازش چی برد، فرق نمیکنه، چه اینکه سالمه و میشه ازش نفع برد، چه اینکه خراب شده و نمیشه ازش نفع برد، خراب هم شده، چه اینکه کسی هست درستش کنه ازش نفع ببریم، یا یه کسی نیست ازش درستش کنه نفع ببریم، یا کسی هست منتها اگه اون درستش هم بکنه بازم این خلاصه نفعی برای ما نداره، فایده ای نمیده، قابل انتفاع نیستش دیگه، دیگه زمانش، تاریخ مصرفش به قول معروف گذشته. مثلا فرض کنی میگه تو همه این موارد ما میگیم جایز نیست، یعنی اگه اینو بخوای بندازش دور بنداز دور، اما حق فروشش رو این باید باشه همینجور. خب اینم فرمایش کی؟ ابن ادریس حلی. نه اتفاقا اینا میدونی چی میگن؟ اینا حرفشون نمیگن نمیتونی بفروشی برای اینکه الان اینجوری شده، شاید دوباره دورانی بگذرم، چون الان همه دوران گذشت و الان از فایده افتاد، یه دورانی بگذره همین زمین مثلا باتری های خورشیدی اختراع بشه، همین زمینی که الان شورزار شده الان هیچ فایده ای نمیشه ازش برد و کسی هم نمیتونه بیاد اینو درستش کنه، درستش هم بکنن دیگه اون زمین اول نمیشود، یه کسی بیاد در یه روزگارانی مثلا 500 سال بعد 1000 سال بعد یه منفعتی از این زمین ببره که اصلا تو اون زمان خودش قابل تصور نبوده.
مدت این نبره واقف فایده و
باشه،
ثمره جاریه نبره موقوفون علیه
بود. میگه اما اگه اونجا بفروشی این احتمال هم دست دادی، اگه اونجا بفروشیش این احتمال هم بعد میگه ادله عامه وقف هم همینو میگه، میگه نباید بفروش، ادله عامه حرمت به وقف همین میگه حق نداری بفروشی، ما کار نداریم به اینکه حالا با حکمتش منافات، میگه یه چیزی خود حضرت میدونسته که گفته نفروش، حالا شاید همین حکمتای باشه که الان عرض کردیم. این پس شد چی؟ این شد قول جناب ابن ادریس حلی در خدمت شما که سرائر خودش. بعد میفرماید مرحوم شهید اول هم بعد از این که اقوال مجوزین رو، کسانی که تجویز کردن به وقف رو، فی جملت ملل موارد، فی بعض الموارد نقل میکنه، میگه مثلا فلانی گفته در اینجاها میشه فروخ، فلانی گفته در اینجاها میشه فروخ، اینها بعد از اینکه اقوال مجوزین رو نقل میکنه، قال الشهید رحمه الله بعد نقل اقوال المجوزین چی فرموده؟ گفته و ابن ادریس سد الباب، ابن ادریس حلی کلن باب فروش وقف رو بسته، یعنی گفته به هیچ وجه فروش وقف جایز چی نیست، اینا مجوزن، یه راههایی براش قرار دادن اما ایشون راه رو بسته کلن، گفته هیچ اصلا اجازه فروشی نداری. بعد نظریه خودی، چرا الان حرف شهید رو میاره اینجا؟ میخواد بگه شهید متمایل به نظریه که هستش ابن ادریس هستش، میگه و هو نادرون مع قوتی. درسته حرف ایشون نادره، این قول به منع به مطلقا فقط خودش قائل شده، بقیه همه یه جاهای اجازه دادن، درست شد؟ اما قویه، یعنی این سد باب به مطلقا در وقت به نظر من طبق عموماتی که ما در اینجا داریم یه قول قوی است و منم نظرم به اون هست بیشتر، با اینکه نادره خلاف مشهوری که هیچی اصلا بلازه اونورش غریب به اتفاق، فقط هم یه نفر مخالفت کرده که ابن ادریس مثلا بوده باشه، حالا الله خواهیم گفت نه کسای دیگر هم گفتن. و هوا نادرون مع قوتی، اما این قول به نظر من قول قویه، در این حال که نادره قوی هم هستش. و قد ادعا فی السرایر عدم الخلاف فی المعبد. بعد یه نکته رو میگه، ایشون میگه در ابن ادریس در سرایر خودش یه نکته رو گفته، گفته آها این که ما الان اختلاف داریم با اونایی که مجوزن فی بعض الموارد، ما میگیم کلن جایز نیست، اونا میگن نه بعض جا جایزه، این اختلاف ما مال چیه؟ مال عرض شود خدمت شما وقف غیر معبده. وقف دو جوره، ما یه وقف ابدی داریم یه وقف غیر ابدی داریم. وقف ابدی چیه؟ وقف ابدی این است که من اینو وقف میکنم، همون که امیرالمومنین علیه السلام فرموده بود که آقا این برای بنی فلان باشد، بعدش هم بچه هاشون اگر نسلشون منقطع شد، مثلا فقرای از مسلمین، الا ان یرس الله الارض، تا اون زمانی که قیامت بشه و خدا عرش و ارث ببره و خلاصه به خدا برسه، تا اون زمانی تا ابد اینو من تکلیفش مشخص کردم. و اینکه دیگه قطع نمیشه این وقت، منقطع نمیشه این وقت، که این وقت تا آخر اینا بمیرن بعدیاش مشخص شده، اونا بمیرن مسلمین که دیگه نمیمیرن تا ابد، بالاخره یه مسلمان تو عالم پیدا چی میشود، این میشه وقف معبد. یه وقف هم داریم وقف غیر معبده، یا حالا بعضیا تعبیر میکنن وقف منقطع، و اون چیه؟ وقف موقت نگیدا، وقف موقت باطله، یعنی کسی بیاد وقت بذاره برای وقت وقفش، مثلا بگه من اینو وقف کردم تا یک سال، این که باطله. نه، غیر معبد یعنی چی؟ یعنی من اومدم گفتم من وقف کردم از فلانیا و بچه‌هاش، اون اینا نسلشون قطع میشه یه جایی مثلا، خب این دیگه ابدی که نیست، این گیر میکنه اینجا، الان دیگه تکلیفش مشخص چی نشده. ایشون گفته اون اختلافی که هست مال وقف چیه؟ غیر معبده، که ما میگوییم جایز نیست، بقیه میگوین بعضی جاها جایزه، اما در وقف معبد همه حرف منو قبول دارن، همه میگن جایز چی نیست. یه ادعای ابن ادریس، اینم یه نکته یه وقت دقت کرد که این داره محل نزاع رو میخواد در اینجا مشخص بکنه. و قد ادعا فی السرایر، جناب ابن ادریس در سرایر مدعی شده است عدم الخلاف فی المعبد، گفته این اختلافایی که الان ما داریم با آقایون این سر وقف معبد نیست، اونجا همه قبول داریم که این جایز چی نیست فروشش. قاله، چی فرمونده؟ گفته ان الخلاف الذي حكينا بين اصحابنا، این اختلافی که حکایت کردیم بین امامیه، انما هو اذا كان الوقف على قوم مخصوصين، این فقط در جایی است که وقف بر کیا شده؟ بر یک گروه مخصوصی. و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه الى غيرهم، در این وقف یه شرطی نگذاشته که مقتضی این باشد که بعد از اینها این وقف به غیر اینها، به یک قوم دیگری مثلا چی بشه؟ رجوع بکنه و برگرده. و اما اذا کان الوقف على قوم، اما اگر وقف اینطوری باشد که بر یک قومی وقف شده، و من بعدهم على غیرهم، بعد از اونها هم بر غیر از اون قوم وقف شده، و کان الواقف و قدشترت رجوع او الى غیره، واقف اشتراط کرده، شرط کرده که این وقف به غیر اینها برسد، الا ان یرس الله الارض، تا اون روزی که روز قیامت بشه و خدا زمین رو چی ارث ببرد. میگه اینجا لم یجز بیعه علی وجه به غیر خلاف بین اصحابنا، اینجا بیع این وقف محبت جایز نیست به هیچ وجه و تو هیچ موردی، بنابر میفرماید که بدون اینکه هیچ اختلافی هم در این زمینه بین اصحاب ما باشه. اینجا میگه من با بقیه حرفی ندارم، بقیه با ما حرفی ندارن، همه قبول دارن حرف ما رو، همه با هم یه حرف میزنیم، میگیم جایز نیست. اونی که اختلافه در وقف چیه؟ موقت هستش. بعد مرحوم مصنف میفرماین که این ادعایی که ایشون کرده و فرموده که محل نزاع مخصوص به وقف چیه؟ غیر معبد است، شامل وقف معبد نمیشود، این ادعا میگه اشکال داره، به نظر من صحیح نیست. محل نزاع کل وقف هاست، چه محبت چه غیره. میگه فیه نظران یز عرامه ماسیعتی من ظهور اقوال کثیر من المجوزین فی المحبت. مجوزین مجوزینه فل چی؟ محبت. میگه اشکالش میدونید چیه؟ میگه حالا به زودی خواهد آمد که اقوال بسیاری از اون کسانی که تجویز کردن بیرو اتفاقا تو به محبت ظهور داره، که دارن به محبت رو میگن. حالا میرسیم خواهیم گفت، میبینید که اینطوری نیست که ایشون میگه که فقط اینا تو به غیر محبت با ما اختلاف دارن، نه، اونها در به ما. پس محل نزاع رو مرحوم مصنف چی میدونه؟ مطلق وقف میدونه، چه محبت چه غیر محبت. و حکی المنع مطلقا، میگه همچنین حکایت شده است منع از به وقف به صورت مطلق، یعنی چه خراب بشود و قابل انتفاع نباشد، چه خراب نشود، چه نفعش بیشتر باشد، چه نفعش بیشتر نباشد، همه اون صوری که گفتن. عن الاسکافی، از یکی از ابن جنید اسکافی و یکی هم فخر الاسلام یا فخر الدین، که این پسر مرحوم علامه هلی میشه که بهش میگن فخر المحققین میگن، فخر الاسلام میگن، فخر الدین میگن، حالا اینا القاب مختلفی که برای ایشون گفته شده. ایزن همچنین، یعنی مثل ابن ادریس، همطور که ابن ادریس گفت مطلقا جایز نیست به یه وقت، از این دو نفر هم نقد شده که اینها هم مثل او قائل هستن به اینکه مطلقا به یه وقت جایز چی نیست. فقط یه استثنایی نزدن، فقط اینا یه استثنای کوچولو زدن، و اونم آلات عین موقوفه است و اجزا عین موقوفه که هیچ راه استفاده‌ای ندارن غیر از فروش. مثلا مثل این که این موقوفه سقفش قدیما سقف که می‌خواستن بزنن مثلا برای مسجدی خونه جایی با لیف خرما با این جزه‌ها و شاخه‌های خرما این کار انجام می‌دادن. اینجوری نبود که بسازن سقف ساختمونی گلو مثلا سنگ و اینا دیوار می‌ساختن، اما اونا دیگه اینجوری می‌ذاشتن. خب این الان پوسیده خراب شده و اون خلاصه برگ‌های خرما و جزه‌های خرما و شاخه‌های خرمایی که باهاش سقف ساخته بودن دیگه الان بلا استفاده است عملاً. تنها راهش این است که اینو بسوزوننش مثلا فرض کنید، یا مثلا اینو بفروشنش، یا مثلا این خونه یا این مسجد زلزله اومده خراب شده تخریب شده، الان گچش نمیدونم هر چقدر خدمت شما، اون آهنایش که به هم دیگه پیچیده نمیدونم هر چقدر به خدمت شما که آجرایی که ریخته الان درب و داغون شکسته و نصف و چارک و یه سوم و فلان نشه، اینا دیگه قابل استفاده الان نیست. اینو چرا بفروشن؟ میتونن پولشو بگیرن برن آجر نو بخرن، آهن نو بخرن، حالا در حدی دوباره اینجا رو بازسازی بکنن، اما خودش دیگه قابل استفاده نیست، فقط جاگیر و آشغال نگه داشتن دیگه برای مسجد مثلا دیگه فایده برای اون موقوفه دیگه فایده ای ندارد، انتفاعش منحصر در فروشش. فقط اینا رو استثناء کردن، ولی گفتن اگر اینجوری نباشد، یعنی غیر از فروش یه راه دیگری ولو کم برای انتفاعش وجود داشته باشه، حق فروشی ندارید. الا فی الآلات الموقوف و اجزایی، مگر در آلات اون عین موقوفه و اجزایش که انحصر طریق الانتفاع بها فی البیع، که راه انتفاع به اونها منحصر در بیع شد، هیچ راه دیگه‌ای نمیشه از اون انتفاع برد. قال الاسکافی، خب حالا میخواد کلام اسکافی و فخر الاسلام رو چیکار کنه؟ جداگونه نقل کنه که ببینه این ادعا درسته یا نه. دیگه میگه این حکایت شده از اینها. قال الاسکافی کجا گفته؟ میگه فی ما حکی عنها فی المحکی، چون گفت حکایت شد دیگه، من خودم کلامشو ندیدم. کی حکایت کرده؟ میگه در آنچه حکایت شده است از ایشون در مختلف، علامه یعنی ازش حکایت کرده، کتاب مختلفه. چی فرموده؟ علامه میگه ایشون میگه که ان الموقوف رقیقا او غیره، اون چیزی که وقف شده است یعنی اون عین موقوفه، میخواد رقیق باشد. رقیق از همون رق میاد، یعنی کسی که خلاصه هر شود برده هستش، حالا اهم از عبد و همه، یا غیرش وقف که کرده برده رو وقف نکرده، غیر زمینی بوده، ساختمونی بوده، درختی بوده، باغی بوده، هر چی بوده. میگه لو بلغ حاله الى زوال ما سبله من منفعته فلا باس به بیه، اگه حال این موقوف به یه حالتی برسه که دیگه اون چیزی که و اون منافعی رو که این آقای واقف این مال رو برای اون منافع و بهره برداری از جهت اون منافع تسبیل کرده بود، چرا میگه تسبیل؟ چون وقف چیه؟ تحبیس العین و تسبیل المنفعه هستش دیگه، این رو حبس میکنه یه قابل فروش است، اما منفعتش آزاد میکنه. برای کدوم منفعت اینو مثلا گذاشته بود؟ برای اینکه مثلا این برده کار کنه، این الان دیگه پیر شده باید زیرش هم تمیز کنن، معذرت میخوام، این اصلا نمیتونه کار کنه، تازه باید خادمم براش بگیرن، این دیگه از اون منفعت افتاده. اگر به این حالت برسد فلا بأس، اینجا هیچ اشکالی نیست در چی؟ فروشش، در اینکه ما اینو بفروشیم. مونتا چیکار کنیم با پولش و ابدال مکانی به ثمنه یه جاش رو به واسطه پولی که ازش گرفتیم عوض کنیم، یعنی مثلا این برده رو بفروشیم، برده از کار افتاده رو ولو به قیمتی کم، با پولش بریم چیکار کنیم یه برده دیگری، حالا مثلا با مهارت پایین‌تر هرچی مونتا بالاخره یه کاری ازش بر بیاد بریم خریداری چی بکنیم. خب ممکنه شما بگید خب کی میاد اینو بخره، چرا منافع دیگه داره کسی بخواد بخره اینو آزادش کنه مثلا ها، درسته پول کم میده اما بالاخره میخواد عتق عبد بکنه دیگه، میاد همینو میخره، چه اشکال داره؟ و ابدال و مکانی به ثمنه ان امکن، اینکه جاش رو عوض بکند با اون پولی که از فروشش دریافت کرده اگر امکان داره که این زمین رو الان فروخ بره یه زمین درستی یه جای دیگه تهیه بکنه، اما اگه امکان نداره او صرفهی فیما کان یصرف الیه منفعته، میفرماید که یا اینکه صرف کند ثمن رو در اون چه که منفعت این موقوفه در اون راه صرف، مثلا اگر واقف گفته بود درآمد این زمین اجاره این خانه برسه به طلاب علوم دینی، حالا هم که فروختنش پولش رو برن بدن به همون طلاب علوم چی؟ دینی استفاده بکنن. او رد ثمنه علی منافع ما بقی من اصل ارشاد خدمت شما ما خبسه معهو اذا کان فی ذلک صلاحون. من اینو باید بیرون توضیح بدم تا عبارت شو بفهمید، الان از تو عبارت بخوام میگمش نمیفهم، چه خیلی پیچیده است عبارتش. ببینید ایشون میگه فرض کنید طرف دو تا چیز با هم مثلا دو تا مغازه وقف کرده، خب زلزله اومده، این یکی زیرسازی نبود، مهندسی ساز نبود، این یکی خراب شده، اون یکی دیگه سالم قابل انتفاع مشکل نداره، اینو باید بفروشنش. خب میگه میتونه اینو بفروشه بعد پولشو در اون یکی دیگه‌ای که به همراه این با هم تحبیس شده بودن و وقف شده بودن خرج بکنه، اگه مصلحتی باشه مثلا اون نیاز به تعمیر داره، نیاز به تجهیز داره، مثلا مغازه رو می‌خوان تجهیزش کنن، قفسه بندی کنن، یخچال براش بخرن، چه بکنن، بگیره خرج پول اینی که می‌فروشه بره خرج اون یکی بکنه. میگه اینم یه احتماله، ممکنه اینم بشه. حالا عبارت ببینید، او رد ثمنه یا اینکه اینه که فروخ ثمنشو کجا خرج کنه، در منافع اون چه باقی مانده است از اصل اون چه حبس شده بود با این مالی که خراب شده و الان فروخته شده، حبس شده بود یعنی وقف شده بود دیگه، چون تحبیس الاصل دیگه، و بره خرج بکند در همون منافع اون چه که باقی مونده از اصل وقف که به همراه این موقوفه که الان من فروختمش و حالا به هر ترتیب دیگه قابل استفاده نیست بیاد همراه اون وقف شده بوده، من اینو در منافع او برم خرج بکنم. اذا کان فی ذلک صلاح، اگر البته در این مسئله صلاحی باشه، یعنی واقعا اون نیاز داره که ما مثلا اونجا رو تجهیز کنیم، تعمیر کنیم، بازسازی کنیم و توسعه بدیم، مثلا فرض کن یه طبقه روش بسازیم، مثلا اگه نیاز داره خب اینو اونجا مثلا انجام بده، اینم یه راهش. این حرف ابن جنید اسکافی به نقل مرحوم علامه در مختلف. البته بعد میفرماید که وقال فخرالدین، جناب فخرالدین، اول گفت فخرالاسلام، الان اینجا میگه فخرالدین، ها لقبای مختلفو داره، میگه جناب فخرالدین فل ایزاه، ایشون یه کتابی داره به نام ایزاه، این شرح قواعد پدرش مرحوم علامه هلی هستش، یعنی قواعد رو اونجا شرح کرد، ایزاه شرح چیه؟ قواعد هستش. ایشون میگه مرحوم پدر جناب فخرالدین مرحوم علامه هلی توی قواعد یه عبارتی داره، ایشون خواسته اون عبارت رو شرح کنه، اول عبارت مرحوم پدرش در قواعد رو نقل میکنه مرحوم مصنف اینجا، بعد میگه در شرح این عبارت این مطلب رو فهمیده. الان این که میگیم قول مرحوم فخرالدین در ایزاه نیست، اینی که اول دادیم میگیم، این اون مشروع هست، اون فرمایش مرحوم علامه هلی در قواعد هست که ایزاه تازه میخواد بعدن شرحش کنه. میگه وقال فخرالدین فل ایزاه، در کتاب ایزاهش، فی شرح قول والده قدس سرهما، در شرح گفته پدرش که روح هر دو مقدس باد، ولو خلق حسیر المسجد، این فرمایش پدرشه، چون چی گفته؟ گفته اگر که حسیر مسجد مندرس بشه، کهنه بشه و مندرس بشه، پوسیده بشه و خرج عن الانتفاع به، دیگه قابل انتفاع چی؟ نباشه، او انکسر الجز، اون خلاصه شاخه هایی که بود بشکنه، دیگه الان قابل انتفاع چی نباشه، به هیچ لا ينتفع به فی غیر الاحراق، که دیگه بهش دردی نخورد مگر سوزوندن و مثلا گرم کردن و نون پختن و مثلا یک منافع اینچنینی، دیگه منفعت اصلیش رو از دست داده. فلاقرب و جواز و بیعه، اینجا اقرب این است که میشود این رو چیکار کرد؟ فروخت. قال، یعنی جناب فخرالدین فرموده است بعد احتمال المن، بعد از اینکه احتمال داده است که بیع وقف مطلقاً جایز نباشه، فرمایش پدرش که گفته تو این دو مورد جایز رو ذکر کرده، بعد گفته ممکن هم هست بگیم که نه اصلاً جایز نیست حتی در این دو مورد. چرا؟ به عموم نص فعلا، به خاطر عموم نصوصی که در منع از بیع وجود چی دارد راجع به وقف. بعد از همه اینا اومده چیکار کرده؟ نظر خود میگه بل اصح و اندی، پدرم گفت تو این دو مورد جایزه، عمومات میگه جایز چی نیست. حالا نظر من چیه؟ میگه نظر من اصح اینه، بل اصح و اندی جواز و بیعهی و صرف و ثمنهی فل مماثل ان امکن و الا ففی غیری. میگه به نظر من اصح همون فرمایش پدرمه، میشه اینو ما بفروشیم. منتها پدرم دیگه نگفت که بالاخره باید چیکار کنیم پولش رو بفروشیم پولش رو بخوریم، نه، میگه اگر ممکنه ثمنش رو در مماثل صرف بکنیم، یعنی بریم چیکار بکنیم، یه مماثلی مثلا حصیر بوده بریم حصیر بخریم، مثلا جز بوده بریم جز و مثلا اون وسیله بخریم که بخواد سقف مسجد رو باشی بپوشونیم، مثلش رو بخریم. اگر نمیشه، یعنی انقدر این پولش پایینه که نمیشه از اونا تهیه کرد مثلا، یا به هر ترتیبی، یا نیست تو بازار، یا به هر ترتیبی، بفرماید ففی غیری، بره غیر از اون رو بخره، مماثلش حالا نخره، بره برای مسجد مثلا چیکار کنه، بخاری بخره فرض کن، بره برای مسجد یه چیز دیگه ای بخره، مثلا فرض کنید مهر بخره، چه میدونم تسبیح بخره، عبا بخره اونجا بذاره، سیستم صوتی بخره، منبر بخره، تمام اینا بره در یه چیزی مماثل، اگر نشد غیر مماثل اشکال نداره، منتها نباید پول رو خودش برداره هزینه بکنه، خودش خرجش بکنه، درست شد؟ بعد میفهم و نسبت المنع علیه ما علی الاطلاق، میگه اینم بهتون بگم، اینکه اومدن نسبت دادن منع از بیع عرشبت خدمت شما موقوفات رو به این دوتا، یعنی به ابن جنید اسکافی و به فخر المحققین، اونم به صورت مطلق، یعنی که میگن اینا میگن هیچ نمیشه فروخ، این مبتنی بر این است که این دو مورد رو چکار کنیم، استثناء کنیم، همین به آلات و اینها که قابل استفاده نیستن مگر به بی، اینا رو بیایم چکار کنیم استثناء بکنیم، و الا اینجوری نیست که اینا حتی تو این دو مورد هم بگن بیع وقف جایز شی نیست. لا بودن تبنا، این نسبت من چاره ای نیست جز از این که بنا شود علی خروج مثل هازا عن محل خلاف، بگیم این از محل خلاف خارجه، ببخشید این دو مورد اصلا هیچ کی در موردشون اختلاف نداره، یعنی حتی مانعین هم میگن اینا چی هنجه، پس اگر میگن اینا مطلقا غالب منن، چون میخوان میگن در محل نزاع، یعنی غیر از این دو مورد اینا قائل به چی هستن، منع چی هستن، و سیظهر هذا من عبارت الحلوی فی الکافی ایضا فلاحظ، میگه همین معنا هذا یعنی چی، یعنی این که وقفی که از انتفاع خارج میشود مثل حسیر و نمیدونم حسیر خلق و جزء مکسور، این از محل نزاع چیه، خارجه، و همه قائل به جواز بیش هستن. به همین مطلب اشاره دارد اونچه که میفرماید که مسئله از سرحازا، همین مطلب ظاهر می شود، آشکار می شود از عبارت حلبی در کافی ابو صلاح حلبی فلاحظ، او رو ملاحظه بکن. این سعی از هر که ایشون میگه به زودی آشکار می شود، یعنی ظاهرش نگه می خواد بگه عبارت حلبی رو، اما حالا آی شهیدی اینا هم گفتن بعدن هم می بینید اصلا حالا نمی گه اصلا عبارت ایشون حالا یادش میره یا چجوریه، اصلا عبارت ایشون رو نقل چی نمی کنه. حالا منم پیدا نکردم عبارتش رو، گشتم بگردم اگر پیدا کنم جلسه بعد انشالله میخونم. مثل آقای عجیز توی مقابض، صاحب مقابض توی غایت الامال وقتی خواسته توضیح بده اونجا گفته که ایشون ظاهرن بعد بدن که خواسته عبارت حلبی رو بگه متوجه شده همچی ظهوری نداره، لذا دیگه نگفته، یادش هم رفته دیگه اینجا رو اصلاح کنه که سعی از هر رو مثلا اصلاح بکنیم، لذا لازمه ما حتما عبارت حلبی رو ببینیم، ببینیم یه همچه ظهوری داره یا نداره، اگه نداشته باشه این احتمال هست، یعنی شو اینجا الان گفته سیظهر رو، بعدم که خواسته عبارت نقل کنه نگاه کرده این همچه ظهوری نداره، دیگه یادش رفته بیاد اینو خط بزنه، اینا قبلیه رو خط بزنه، دیگه اون مونده مثلا. والحمدلله رب العالمین.